رب نداره ولی اطمینان
من هوایی دیگه
هوایی میشه نه خیلی تجربه اوغلایی خود
تجربه اوغلایی
یعنی یعنی آدم تجربه اوغلایی نداره
تجربه نمیدونم مثلا به چه چیزایی شما اطمینان
شما تجربه نکرد
مثلا قصه نوه روی آقا اون حداقل دو تا روایت داره هیچ چی نداره
چرا
رابطه داره نه آقا قصه نوه روی رو مثال میزنید این مثل اون میگم مثل این دو تا روایت داره دو تا روایت
درست درمونه بابا در مادر رو شما تجربه کردی رفتی اون بعد دیدی برگشتی
اونشو آثارشو دیدم آقا شما روایت این استفاده تجربه کردی که به هزار عامل مختلف ممکنه این اتفاق برای شما بیفته هزار یک عامل و هزار یک دلیل شما چجوری اینو منتسبش میکنید به قرآن
ما قرآن رو واسه من نمیدونید
من برو سخت
آقا منتسب نمیکنید ما بر اساس
ایمان سخت
ما بر اساس استخاره که فتوا نمیدیم مثلا یه چیزی رو به شریعت منتسب
اصلا میگید این مسیر سخت قرآن داره میگه آقا این مسیر سخت آخرش اینا راحت میشه نمیدونم این کارو بکنی
اصلا شریعت که نمیگه
سخت درگیر
وجوب و حرمت که نمیگه اون مشورتی خواسته مشورت داریم تمام شد
آخه مشورت آقا اصول و قاعده داره کجای دین اومده مشورت قرآن باز کنید بعد مشورت بگیرید
اینا زمان میبره
خودمون در میاریم
اینا زمان میبره الان این جوانی کلت
میبره
نه آقا حرف بالا
حرف بعد حرف رو حساب باشه حجت باشه
آقا ما که فتوا نمیدیم با استخاره ما که با استخاره فتوا ندیم حکم الله که نگفتیم که شما میگید بله حکم الله باید رو حجت باشه
هیچ
ما فتوا ندیم
به ماما قبول میکنیم
اگه حجت داشتیم که تو استنباد
میشه ما باید اتفاقا حجت داشته باشی این همه روزه مشورت دادن در اسلام اومده آیه روایت شما بعد چه اساسی اینو میدونید مردم مشورت
گفتم نمیشه با اینا نماز بخونی اینا سند نداره اون به شما این روزه برخونه که نمیشه با اینا نماز بخونی حالا گیره
سند نداره
خدا وکیلی
دو تا روایت با پدر مادر داره
ضعیف و سند بود جفتش جفتش ضعیف لذا باش نماز نمیشه بخونه غسلش اشکال نداره غسل بکن غسل نه دیگه این سند ضعیف حالا شما غسل نخواه بکنی نورمه اشکال نداره از باب من بلغ ثوابش هم انشالله بهت میدم ولی نه منم قصد میکنم نوع ربی اشکال نداره ولی با این نماز نمیشه بخونیم با این که ما قائلیم که صحت نماز منوط به قصد جنابت نیست ولی باید مشروعیت اون قصد ثابت بشه تا بعد بشه باش نماز خون مثل قصد جمعه
مشورت این همه توصیل و مشورت شده در اسلام چه مشروعیتی وجود داره
قرآن باز
میکنیم نه باور کن اینا قرآن رو باز بکنی پیشگویی میکنی مطمئن
با پیشگویی میکنی این سلامات بعد چیزا زمان میبره زمان میبره درست میشه عرض شود خدمت شما که توصیل بعدی که مطرح شده توصیل مشایخ اجازه است در این شکی نیست که ما دو نوع نقل روایت داشتیم دو جور راوی داشتیم اهل اجازه اهل وجاده اهل وجاده از وجد توهو بیاد یعنی کسی که میرفته یه چیزی رو وجد توهو بعدم نقل میکرده مثل اینکه یه کتابی رو میخریده یا از یک نسخه نویسی میگرفته نسخه برمیداشته بعدم میگفته وجد تو در حاضر کتاب فلان مطلب را و این را نقل میکرده روشنه؟ میگونم وجاده که بعضی از قدما مثل فضل ابن شازان و مکتب خراسان عجیب با وجاده ها مشکل داشتن قومی ها هم شده هم قومی ها هم خراسانی ها با وجاده ها خیلی بد بودن وجاده و علامت ضعف می برستن حملاتی که فضل ابن شازان به محمد ابن سلام داره یعنی میگه لا اهل لکن من حلال به شاهده شده حلال نمیدونم برای شما که از محمد ابن سلام نقل روایت کنید عمل نه ها نقل این حتی به عنوان معید در این حد هم میگوید من اجازه نمیدم فضل شازان یا مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی یکی از اشکالاتی که میگرفت به اون ابو المفضل و محمد ابن خالد و محمد ابن خالد و اینا هم میگفت اینا وجد وجاده ای هم یعنی همینطوری هر چیزی کتاب میبینن میان نقل مقابل وجاده رو میگفتن اجازه بعد اون کسی که میرفتن ازش اجازه میگرفتن به اون میگفتن شیخ اجازه اینجا معلومه بعد شیخ اجازه اصلا اجازات انواعی داشته یکی اجازه گرفتن از خود صاحب کتاب بود، یعنی میرفتن پیش مؤلف اون کتاب میباشن، میرفتن پیش مؤلف اون کتاب، بعد میگفتن آه این کتاب تو من اجازه بده، بعد اون کتابی رو که خودش نوشته بوده برای اینا میخونده یا اینها برای اون میخوند، اینا نسخه میداشن، من نسخه خودش رو میخوندن، بعضی هم هر دوبار یعنی دو دفعه انجام بدن، یه دفعه اون میخونده این نوشته، یه دفعه این نوشتهش رو میخونده اون کنترل میکرده، بعد که تمام میشد نویسنده اون کتاب به اون شخص اجازه میداد نقل این کتاب رو. این یه جور شرک اجازه میداد. یعنی مثلا فرض کنید مثلا حسین سعید اهوازی کتاب داشته، بعد کسی میره پیش حسین سعید میگه من میخوام اصولتو نقل کنم، بعد از روی این کتابا یا نسخه برداری میکرده، حالا به انواعی یا حسین میخونده این گوش میده، یا این میخونده حسین گوش میده، یا هر دو، یه دفعه اون میخونده یه دفعه این میخونده، بعد که تمام میشده حسین سعید میگه اجاز تو به فلانی نقل این کتاب، این یه جور اجازه که نقل کتاب خودش رو اجازه میده، ممنوعه؟ درست شد. یکی نقل کتاب دیگری، مثلا حسین سعید اجازه داده به یه نفری، شما نمیری سراغ حسین سعید، میری سراغ همون واسطه یه، درسته؟ بعد به اون میگی که اجازه داشته، به اون میگی که به من چیکار کن؟ اجازه بده. دوباره اون میخواند تو گوش میده، یا تو میخوانی اون گوش میده، یا هر دو، یه بار تو یه بار اون، تکرار. بعدم اصلا الاختلاط هم معلوم ممکن بوده، یه فصل اون بخونه یه فصل این بخونه، اینجوری هم میشده. بعد اون پایانش اجازه داده نقل اون کتاب، اون کتاب کتاب خودش بگید نبوده. اینم یه جور اجازه هست.
اما اسم واسطه هم تو سند میومده؟
بله میومده، چون از اون که اجازه بگیره اون میشه شیخ الاجازه، الان اون واسطه میشه شیخ الاجازه، شما از کی اجازه گرفتی؟ از اون واسطه. اینم یکی. یکی دیگه این بوده که طرف نسبت به کتاب از یه فرد یا دو فرد اجازه داشته، خب میره پیش نفرات دیگری تا نسخه های اونها رو هم بگه اجازه بگیره. مؤلف کتاب نیست، قبلا هم اجازه داشته، میره از نفرات دیگر هم اجازه میگیره. اینم یه جور، یعنی اجازه میده که تعداد اجازاتش نسبت به کتاب بره بالا، و اینم اثر نسخه شناسی اینا هم مفید بوده براش که اینا نسخه های مختلف داشته. حالا چند جور گفتیم؟
سه.
چهارمین حالت، اصلا کتاب کتاب معروف و مشهور بوده، کتاب مشهوره، یا مثلا الان شما اصول کافی رو همین نسخه مقابله کنید، این کار عاقلانه است. اصول کافی اینقدر چاپ داره، شما از طریق این چاپ های مختلف اگر اشکالی هم باشه میتونید راحت چاپ کنید پیدا کنید، دعای بر جل هم نداره. ولی با این وجود بوده که در کتب مشهوره میرفتن همون جا هم اجازه میگرفتن. خیلی وقتا دیگه در کتاب مشهور برای اجازه دادن کتاب رو هم کامل برای هم نمیخونه. مثلا الان آیه سبحانی در آخر این کلیات و علم رجال گفته من اجازه میدم به اجازه‌ای که من از امام دارم که او از پیر هاشم اینطوری تا صاحب وسائل، به هر کسی که این کتاب وسائل را خوانده است اجازه میدم روال تمامی این کتب را. دقت کردید؟ در اینکه نه آیه سبحانی اون کتاب را برای شما خونده، نه شما برای سبحان اون کتاب ها را خانده اید، ولی اجازه داده تمامی این کتب را. این هم یه جور اجازه است که در کتب مشهوره یا متواتره استفاده می شده.
کدوم اختلاف اصول در اونه که راحته زیرش مثلا تو نرم افزار زده اینجا اختلاف اصول وجود داره، اون موقع اگر یه کتاب بود که قبلا اجازه داشت بود که مقابل
این کتاب نسخه بود اختلافش چیزی بود؟ هیچی دیگه، بینوشتن به عنوان نسخه بدل جدید برام مثلا شیخ خود تو پرانتز یا زیلش مثل این سند اینه و فی طریق مثلا فلانی هم فلانی هم فلانی الا امنفیه فلان خود این برسان زیاد داره اینجا یعنی یه طریق رو می نویسه بالا می نویسه اون طریق دیگری که به همون کتاب داشته پایینش می نویسه بعد میگه الا امنفیه فلان بدل فلان این یعنی دو نسخه اینجا بوده یه نسخه که مثلا از فلانی اجازه گرفته اینطوری بود یه نسخه دیگه یه جور دیگه بود اینو زیدش می‌نویسه صدوق هم داره دیگه هم داره بعضی وقتا هم بحث می‌کردن که الان اون بهتره یا این بهتره جایی که اختلاف معنایی هم مخصوصا داشته سعید هم بحث می‌کردن معلومه خب این انواع مختلف شیخ اجازه. پس چند جور شیخ اجازه گفتیم؟ چهار جور. یک، دو، کسی که اجازه داره ولی خودش صاحب کتاب نیست، صاحب کتاب اجازه داره ولی با واسطه. سه، میخواسته تعداد نسخه بالا بره از نسخه های دیگه میگیره. چهار، کتب مشهور. حالا یکی یکی اینا رو ما بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. آیا میتونیم بگیم شیخ اجازه سقه بوده یا نه؟ چون بعضی از فقها گفتن شیخ اجازه همیشه سقه است. میگه شما میگید کسی اجازه میگیری معناش اینه تو او را سقه میدانستی که از او اجازه گرفته ای. من چی میگم؟ توصی را عام مشایخ اجازه یعنی که اگر کسی از شیخی اجازه گرفت، خب معنا و مفهومش اینه که او را سقه میدانسته که رفته ازش اجازه گرفته و الا برای چی از اون اجازه گرفت؟ سقه نفست برای چی رفت سقه باشه؟ بعضی هایی دیدم شیخ اجازه توصیق نیست ولی مدهه. کسی که میره پیش یه نفر اجازه میگیره دقیقا مدهیست برای او. و یه سری هایی گفتن نه توصیق نه مده، هیچ کدوم نیست. قائلا رو هم بخوام بگم بهتون، مثلا امامو آقای خویی و شهید صدر اینا میگن نه توصیق نه مده، شیخ الاجازه نه توصیق نه مده. یعنی اگر یکی رو از اینکه اجازه گرفت نمیشه بگیم اون رو ثقه میدونسته، نمیگیم ممدوح میدونسته. بذار اقوالو بگم. این قول امام و آقای خویی و شهید صدر رو داست. یه گروه دیگه مثل محمد تقی مجلسی میگه که معتقد بوده که مشایخ اجازه همه ثقن، یعنی اون کسی که میره اجازه میگیره اونو ثقه میدونسته. حالا اگر شما نفر اول رو ثقه بدونی از این طریق به وساحت شیخ هم منتقل میشی. محمد تقی مجلسی اینو میگه. حتی محدث بهرانی میگفته مشایخ اجازه از اعلی مراتب وساحت هم. اگه مثلا شیخ اجازه با قاضی رجال دیگه تعارض کرد این مقدمه، این هم میشه نقطه مقابل. پس یه دیدگاه دیدگاه امام و آقای خویی و اینا بود، یه دیدگاه دیدگاه مجلسی پدر. بین اینا تفصیل های هم هست. مثلا مجلسی پسر محمد باقر میگفته شیخ اجازه علامت مدهه، توصیق نیست که باباش میگفته ولی مدهه، ممدوح بودن رو قائل بوده. این هم از این. بعد یه قول دیگه هم از مال میرداماده، اون میگفته در اون قسمی که از کتب مشهوره باشه شیخ اجازه بودن داله بر وساقت نیست، ولی در سایر موارد داله بر توصیل. مجموعا چند قول شد؟ از چهار نوع شیخ اجازه داشتیم، چهار قولم در بحث شیخ اجازه داشتیم. تا اینجا درست؟ یکی یکی بیاریم بررسی کنیم. کسب اجازه تا اونجایی که ما میشناسیم بوده، مثلا هارون ابن فلاشبری که عقب‌تر از نجاشی اینا 50 شیخ و افراد مختلفی بود، همینطوری بوده. اجازه شیخ طوسی به ابن زهره که بعد از اونجا هم به ابن ادریس و اینا رسیده که کتاب ها اجازه داده، همینطور میاد تا الان صاحبان کتاب اجازه داده. حالا اولین نفر کی بوده؟ نمیدونم اولی کی بوده ولی تا اونجایی که ما خبر داریم بوده. یکی یکی اینا بررسی کنیم. یکی یکی بررسی کنیم.
کسی نگفته اون کسی شاگردی و اجازه داده شده اونم سقه میشه؟
نه شاگردی که
چون بوده اون شیخ که ازش
اجازه داده شده. نام بردم نه، اونی که محمد تقی مجلسی داره میگه اگر از کسی و تقاضا اجازه کرد اون شیخ اجازه سقه
داره. من اینکه به اون اجازه دادم تو میتونی حرفم نقد کنی، لازم نیست من سقه بدونم که
نه. خب تو اگر من تو رو سقه ندونم، اینکه تو فلانی رو سقه بدونی به چه درد من میکنه؟ من اینکه الان میخوام از قاضی شیخ اجازه استفاده کنم، باید اول تو رو به عنوان سقه قبول داشته باشم، بعد دیگه اونا تو سقه وقتی رفتی از اون کسب بگی اجازه کردی پس خودش اون رو سقه
میشه. شما مطلبون چی؟ آیا اون کسی که اجازه میده به کسی دلیل بر اینکه خود من اصلا اونو میشناختم که کی هست کی نیست؟
اون یه بحث دیگه است که به شیخ اجازه رفت داره. شما بحث اون دارید شیخ اجازه که میگن بالایه. اون بالایه میگن. الان بحث اون رو توصیق مشایخ اجازه است. اونم یه بحث دیگری است که حالا با اون راویانی که اجازه میدادن، اونم که اجازه میدادن نه وجاده ای، خود اجازه دادن این اونو قبول داشتن برای نقل حرفاشون، اون یه بحث جداگانه است. الان بحث اون نیست، بحث اون مشایخ اجازه است، اون بالایی است. مثلا هارون ابن موسی تل اکبری نمونه ای که خیلی خوب به درد میخوره این ثقه است. خب بعد هارون موسی تل اکبری 50 تا صاحب اجازه داشته، شیخ اجازه داشته، که شیخ طوسی اسم اون 50 نفر رو آورده. خب بعد از اینا توصیه خاص ندارن. اگر ما حرف محمد تقی مجلسی رو قبول داشته باشیم، دیگه هارون موسی تل اکبری که ثقه است، درسته یا نه؟ این هم رفته از 50 نفر اجازه گرفته، پس معلوم میشه اون 50 نفر هم بدون ثقه بودن. این میشه قاعده مشایخ اجازه، معلوم شد؟ که حالا به این شکلش محمد تقی مجلسی رئیس پدر قائل بوده، محدث بهرانی هم قائل بوده، محدث نوری هم قائل بوده، تل اکبری فوتش یادم نیست، قبل از نجاشی. عرض شود که حالا این 4 نوع رو بررسی کنیم. چی نوع اول کدوم رو گفتیم؟ شما میگی از صاحب کتاب اجازه میدی، شما که میگی از صاحب کتاب اجازه میگی، آیا معناش اینه صاحب کتاب رو ثقه میدانی؟ لزوما من سوال، چرا میگی از صاحب کتاب اجازه میگی؟ چون میخوای مطمئن بشی که سند متصل بشه. شما این نوشته ای که دستت هست چه میدونی شاید این فروشنده ای که این رو فروخته به قول فضل شازم گوینا احمقن، همینطوری نوشته این نمیدن نقل میکنن، نمیگن شاید اون فروشنده یا قبلش یکی از این آدم های غلطی بودن توی این مرد دستکاری کردن. ولی وقتی میری پیش نویسنده، خود نویسنده که میدونی چی نوشته، نسخه هم دست خودشه، با خودش نسخه مقابله میکنی، اینجا سندت متصل میشه. بعد وقتی از خود نویسنده بگیری خیلی قوی تره تا از واسطه بگیری، چون واسطه ها کمتر میشه، سند اعلایی میشه. دقت میکنی؟ سند نه این الان خیلی تلاش میکنم میگم ما درس فلانی میرفتیم، چون میخوام میگم ما مستقیم از فلانی مطلب گرفتیم، از خودش شنیدیم. میتونم بگم ما از شاگرد شنیدیم یا از کتاب شنیدیم، ولی مصرن یه آقای ایوان میگم من درس های تبریزی میرفتم، ما هم بعد همون اینجا میپرسیم نوارو من قبل از درس گوش بدم، بعضی وقتا به اشتباه میگم. بعد از آقای امان شاهدی گفتم که آقا این فلانی دیگه من درس اون آقا میرفتم، بعد توضیح کنم با توضیح شما فرق میکنه راجع به کلام های تبریزی. حالا ایشون یه خود حرف زدیم باش بماند. بعد گفتش که این فلانی که میگه که درس اون آقا میرفته، این یه سال آخر که آقای تبریزی مریض بود یا دو سال آخر اون دوره برای پیدا شده، معلوم نیست چقدر میرفته، ولی اون خیلی مصر بود. من هم بهش گفتم گفتم شما چقدر درس رفتی؟ گفت اینقدر رفتم که صد کنه درس رفتم. ازش پرسیدم اینجوری بود. خب این چرا اینجوریه؟ چون وقتی متصل بشه خب اعتبار علمی بیشتر میشه تا وقتی با واسطه باشه. مثلا اون موقع که ضبط صوت اینا مثلا الان نبوده بازم مستقیم درس میگیره گوش بوده، مثلا الان که آدم نوار رو میگیره گوش بوده، بازم اونی که سر درس حاضر بوده و رفت و آمد نزدیک داشته مطمئن تره، چه برسد به اون کسی که اصلا با واسطه داره میشه. بنابراین اونی که میره اجازه میگیره از صاحب کتاب برای نقل کتاب، به نظر نمیاد لزوما به این معنا باشه که اون فرد را بگید ثقه بدید.
خب برای چی رفته اجازه گرفته؟ خاطر روایتی رو نقل کنه. این روایت اینقدر اهمیت داشته، شما شما وقتی یه روایت بی سند پیدا کنی یا یه آدمی که اصلا خیلی اهمیتی نداره، اصلا سراغش نمیری ازش اجازه بگیری، که یعنی آدم اینقدر شخصیت بوده، مشهور بوده یا اهمیت داشته رفتی سراغش دیگه.
من یک سوال از شما بپرسم، رو این فکر کن، شهید ثانی و شهید اول هر دو از خیلی از مشایخ عامه برای کتب روایشون اجازه گرفتن، تقاضا اجازه کردن، حتی اجازه اجتهاد تقاضا کردن و اونها بهشون اجازه اجتهاد دادن. چرا؟
چون بر اساس فقه اهل سنت فتوا
میدن. برای اینکه وقتی خواستن بر اساس فقه اهل سنت نظر بدن یا بگن اهل سنت اینو میگن، نگن شما اینها رو از کجا آورده اید، بگه من از رئیس خودتون بگید
یعنی تو مذهب اهل سنت اون آدم رو معتبر میدانستن یا
این قبوله، این قبوله، اما اینکه او را ثقه میدانستن، یعنی شهید ثانی که مراجعه کرده به او یا شهید اول و از او اجازه گرفته، آیا او را ثقه میدانست؟
ثقه نمیدونست که اصلا نمیرفت سراغش. مردم میگفتن آقا ثقه نیست که تو رفتی سراغش ازش روایت گرفتی بر اساس
من ممکنه او را ثقه ندانم، ولی در بین مردم اون جایگاهی داره و من اگر از خود او اجازه داشته باشم برای نقل مطلبش، درستی هم هست، جایگاه علمی و اعتبار من در نزد مردم بالا میره، نمیره؟ ما که نگفتیم شخص دقیقه نمیدونم، بگم ملازمه نیست، عرض مهمه. یعنی اینکه اگر کسی رفت از یه صاحب کتابی نسبت به کتابش بگید اجازه گرفت، معناش لزوماً این نیست که اون صاحب کتاب را ثقه می‌دانسته. بله ممکنه ثقه می‌دانسته، ممکنه فقط می‌خواسته یک سند اعلایی به اون کتاب داشته باشه به خاطر جایگاه علمی که طبیعتاً داشته.
خب چه دردی داره وقتی شما نخواهی نقلش
کنی؟ متهم نمی‌شی؟
وقتی شما نخواهی به
ردش کنی؟ اصلا خواهی ردش کنی؟ شما می‌خوای ردش کنید، کما اینکه در مورد شهید فرجام میره گفته، حالا یه فرض بکنید که می‌خواد اطلاع عام فتوا بده، یه عده گفته اینا می‌خواستن قول عام رو رد کنن برای اینکه متهم نشوند به اینکه شما اونها را نمی‌دانید، سند ندارید، فلان فهمان اصلا نمی‌فهمید، می‌رفتن از اونها اجازه روایت می‌گرفتن، اجازه اجتهاد می‌گرفتن که دیگه میگن نه بزرگ شما هم مرا به عنوان مجتهد صاحب نظر قائل بوده، من از خود نویسنده این کتاب اجازه گرفتم، روایتی که دارم از اون نقل میکنم از خودش شنیدم، خودش من اجازه داده، نه این که شما فکر کنید من از خودم بگید در آورده، ولی باید هم خواهم ردش کنم. نوع دوم اینه که شما اجازه میگرفتی نه از خود صاحب کتاب، از کس دیگری نسبت به اون کتاب.
کاری که می‌خواستن داشتن بکنن مستبرداری کردن داشتن بخونن برای همچین کنی این دیگه فر برای اینکه سقه بدونه که بتونی اعتماد بکنی که این چیزی داری مطابقت داره برای برای نداره.
ممکنه البته میتونه این باشه، ولی ممکنه این بوده باشه که اصلا این را این آقا میخواد نقل رد کنه، ولی برای اینکه بعدا متهم نشه که اون چه که تو نقل میکنی از فلانی و بعد میخوای ردش کنی قابل اعتماد، بگو
خیلی ممکنه انتظاری نیست.
نه به آدم حسابی نبودن، متفاوت بودن، رقیب صاحب کتاب شو که آدم حسابی نمیشه، هم قدیمش هم قلاشان هم را که صاحب کتاب آدم حسابی هم اون موقع شده باشه،
اونجا شهیده یه اغراض سیاسی داشتن، ولی طبیعتاً کسی که میرسه
همیشه بوده، این اغراضی که شما شکل سیاسی به این معنا همیشه بوده، همیشه یه سری افراد بودن که وجهه داشتن. باز دوباره میخواستم که اون خواستم رد کنه وجهه از اون میخواستم، رو بذار کلیتش رو بریم تا بریدیم به ریزش. حالت دوم شما میری از یه نفر اجازه میخوای که اون خودش صاحب کتاب نیست، ولی از طریق او میخوای وصل بشی به کتاب. اینجا بعید نیست که ادعا کنید که در این حالت شما او را ثقه میدانستید، و الا اگر او را ضعیف میدانستید نقل او چه فایده داشتی؟ باز خود صاحب کتاب میگفت من ثقه نمیدانستی، همین که خود صاحب کتاب به تو گفت من کتاب را اجازه دادم، خودش با مرتبه علمیه، اما اون واسطه لزوماً اینجوری نیست. اونجا بعید نیست که بگیم اطمینان عرفی حاصل است که در یه همچین جایی اون که مراجعه کرده اون نفر بالایی رو ثقه میدانسته، ولی این که اون ثقه میدانسته لزوماً به درد ما نمیخوره، چون معلوم نیست این ثقه دانستن من حسن بوده، اجتهادن بوده، چجوری بوده، ولی حالا اگر دعم فرد را توانستید بگید به دست بیاوریم، مثلا اون کاری که تو رجال نجاشی و شیخ و اینا میکنیم جلسات اول، یا بتونه ده به دست بیاریم بر اساس ده عمل میکردیم الا ما خرج به دلیل بذارید تمام شد تا آخر برم بعد تمام کشون بعدش کار پرسیم. حالت سوم این بود که این بیاد از یک کسی دیگه بگیره کتاب رو که از نفر قبلی اجازه داشت. خب منطقا دنبال چی میده که دوباره اجازه گرفته؟ طبیعتاً می‌خواستم اون نسخه ها را بگید بشناسد، این نسخه ای که این نفر دوم داره با اون نسخه ای که از نفر اول بگی گرفته بوده، اینا با هم اختلاف دارن یا ندارن؟ من بگم دنبال این میگشتم و طبیعتاً این در صورتی به درد میخوره که اون نفر دوم را ثقه بداند، ولی نسخه دوم لغو بوده. من اگر یک نسخه دارم معتبر، حالا برم سراغ نسخه دیگری که از اول اون نسخه را قبول ندارم، برای چی اون نسخه دوم بگیرم؟ این لغو. حالت چهارم دیگه کتاب کتاب مشهور بوده و این فقط میخواسته اون احدثایی که میگه یا اخبرنایی که میگه کذب نشه، هدف این بوده، بهش میگن تأمل طلب. خب در اینجا قطعا علامت وساقت نیست.
حالت سوم همون اشکال حالت دوم وارد
بشه. بله اینا تا اینجا معلوم. نکته ای رو که خیلی روش دقت کنید همین چهارمی، همین که تو چهارمی شما قبول کردید که از کتب مشهوره اگر کسی به اجازه بگیره معناش ثقه دانستن شیخ اجازه نیست، میدید چه اتفاق میفته؟ همین که اینو گفتی چون تو شیخ اجازه معلوم نیست که اینی که رفته اجازه گرفته اون کتاب کتب مشهوره بوده یا نبوده، خیلی جا معلوم نیست، قبلا اشاره کردم. وقتی این اومد وسط عملا شیخ اجازه بودن از کاربرد و حیز انتفاع برای شما میفته. شما میدونید هارون ابن موسای پندوشری از 50 نفر کسب اجازه کرده، شاید هم بیشتر کسب اجازه کرده، 50 نفر بهش اجازه داده، اسم اونها رو میدونید. اما این کتاب رو که از اون اجازه گرفته کتاب خودش بوده یا از کتب دیگری بوده؟ به خصوص از اون زمانی که این اجازه میخواسته، این خیلی مهمه، اون زمانی که این اجازه میخواسته این کتاب از کتب مشهوره بوده یا نبوده، احراز این بسیار مشکل. ما بعضی چیزها رو میدونیم بگیم مشهور بودن، مثلا در مقدمه من لا یحضر شیخ صدوق میگه اینا کتب مشهوره هستن در زمان ما، اما اینا کتب مشهوره در زمان صدوق هستن، آیا در زمان هارون موسی طنوکبری اینا مشهور بودن؟ معلوم نیست. آیا مثلا در زمان ابن ادریس اینا مشهور بودن؟ بازم معلوم نیست. ما یه چیز بالجمله‌ای راجع به کتاب اینا قبلا گفتم، یادتونه اون جایی که یه مبنایی که بحث کردیم این بود که ما بررسی مشیخه میخوایم یا نمیخوایم، یادتونه 3 تا مبنا بود. آقای بلوچی اینا میگفتن بررسی مشیخه نمیخوایم چون همه از کتب مشهورن، یادتونه مشهور و متواترن، بررسی مشیخه نمیخوایم، مشیخه ها تیمونن و تبرکن. مقابلش آی خویی و شهید صدر و اینا بودن که میگودن تمام اینا بررسی مشیخه میخواد چون متواتر و مشهور بودنشون معلوم نیست. یه تفصیلی امام داشت اونو ما قبول کردیم، ولی در نتیجه خیلی شبیه آی خویی میشیم. ما این بود مواردی که میتوانیم اثبات کنیم مشهور بودن اون کتاب را در زمان نگارش این کتاب جدید، اون بررسی مشیخه بگید نمیخواد، ولی بقیه نمیشه. مثلا کجا میشه؟ شیخ صدوق تو مقدمه من لا یحضر یه سری کتابا رو نام برده، گفته اینا از کتب مشهورن. حالا صدوق یا هم عصر صدوق اگر یکی از اون کتب رو نقل کردن، فقط صدوق هم هستش، ما میگیم این از کتب مشهوره بوده، بررسی سند نمیخواد، تأمل و تبرک. اما بقیه کتابایی که اسمشون تو اون مقدمه نیست یا همون کتابا در دوره بعدی یا دوره قبلی معلوم از کتب مشهور باشه، اونجا بررسی مشیخه میخواد. یادتونه این گفتم این تفسیر امام بود، ما همین تفسیر رو قبول کردیم، ولی همون جا هم تذکر دادم که عملا اکثر مواردش میشه مثل آیه خوینا، یه تعداد کمی استثنا میشه. مثال هم دارم براتون تو مستطرفات سرائر، یادتون هم همون حرف اینجا هم تکرار میشه. همین که شما قبول کردید حرف میرداماد، میرداماد گفت اونایی که مشهوره بودن اینجاها شیخ اجازه بودن علامت وساقت نیست، ولی در باقی علامت وساطته. و شما از کجا میخواد احراز کنید؟ اون مواردی که شما میگه هارون موسی تلاش از 50 نفر اجازه گرفته، زمان هارون موسی تلاش بدید کدوم این 50 نفر مشهور بوده؟ از کجا میخواید بدونید؟ من نمیگم هیچ جا نمیشه مشهور بودن را احراز کرد. چرا؟ بعضی جا میشه، خودشون گفتن مثل مقدمه ملای اعظم تعدادی رو نام برده، اما اینم فقط تو همون زمان به درد میخوره، برای زمانهای بعدی یا قبلی به درد میخوره. در نتیجه با این که از نظر تئوری ما تو بحث مشایخ اجازه قائل به تفصیل شدیم و گفتیم که بعضیاش اگر سقه نباشن تقاضای اجازه لغو است، بعضی ها لغو بگید نیست، ولی عملا همگام میشیم با مثل آقای خویی و امام و اینها که اونا هم نگفتن که ما عملا با صرف شیخ اجازه بودن نه توصیق میتونیم بفهمیم نه حتی مدح میتونیم بفهمیم، چون امکان داره اینا از خدا مشغوله بوده برای تعامل و تبرک، امکان داره این فهم چون در مرد عامه جلالت و جایگاهی داشته این رفته از اون اجازه گرفته که دیگران اونا متهم نکنن، ولی خودش اصلا اون شخص رو در حد من هم قبول نداشته. همین امکانا که اومد وسط باعث می شود که در مشایخ اجازه صرف شیخ اجازه بودن نتوانیم به توصیق برسیم، کمایی که نتوانیم به بگیم مرد برسیم که می شود حرفای خویی و امام و شهید صدر. یه چند تا نکته من سریع بگم نه حیف از بین داره. اینا رو که میگم شما نقد کنید. بعضی گفتن شیخ اجازه به فردی گفته میشود که از صاحبان کتب و اصحاب ائمه نمیباشد، ولی به شیخوخیت یا وساطت در رساندن کتب گذشتگان به آیندگان مشهور است. این تعریف چه اشکال داره؟ نه تعریفش چه اشکالی داره؟ گفته شیخ اجازه به فردی گفته می شود که از صاحبان کتب و اصحاب ائمه نمی باشد، ولی به شیخوخیت یا وساطت در رساندن کتب از گذشتگان به آیندگان مشهور است. چرا؟
چون مثلا مثل علی ابن مهدی رو داریم الان مثال زدیم، ده تا اصلش اجازه هم داده.
احسن. این گفته وساطت از گذشته به آینده. کی گفته؟ میتونه کتاب
خودش
باشه اجازه بده. شیخ اجازه محدود نیست به اینکه اجازه ده کتاب گذشتگان را برای آیندگان. بعد اولش هم گفته از صاحبان کتب نمی باشد. چرا؟ چرا نباشد؟ میتونه صاحب کتاب باشد، هم کتاب خودش رو اجازه بده، میتونه صاحب کتاب باشه کتابای دیگران رو که اجازه داره اجازه بده. این تعریف، اینو نقل کنید. شیخ اجازه کسی است که در روایت کتب مشهور از او اجازه گرفته می شود. این ایراد چیه؟ اینم یه نوع شیخ اجازه بود، یکی از انواع شیخ اجازه که در کتاب مشهوره، اما محدود به این نیست. چهار جور بود، یه جوشی بود. این واسه این چطوره؟ بله میگه که شیخ راویان در نقل روایت بر سه دستند. روایتی را که از کسی شنیدن از اون نقل میکنن، روایتی را که از استاد بر استاد خواندن از اون نقل میکنن، روایت کتابی را بدون اینکه از کسی شنیده یا بر اون این طرفای خویی ها تو موجم رجب حدیثه بر او قرائت کرده باشن نقل میکنن. در حالت سوم که اجازه نگرفته و بدون اجازه نقل کردن به او وجادعی میگویند. درست شد؟ ولی در آنجایی که از شخص اجازه نقل روایت فلان کتاب را گرفته اند و از کتاب او نقل میکنن به او شیخ اجازه میگویند. این چطوره؟ کجا رو نگفت؟
از
باباسته تا باباسته. این فقط محدودش کرد به کتاب، باز دوباره محدوده به کتابم نیست. گفتم میتونست از کتاب باشه، مثلا تو مشهورا خیلی وقتی کتابم نمیخوندن تقاضا میکرد اونم اجازه، مثلا که اجازه های صبحانی به همه کسانی که وسال رجالشو خوندن کتاب وسال و شیعه رو اجازه داده، اگه نه ما پیش آقای صبحانی وسال رو خوندیم نه آقای صبحانی شما برای ما خونده ازش نوشته شد. مثلا این با اینکه از قبلی ها بهتره ولی باز جامع نیست. اینم از این. خب اینا رو هم که گفتم، این یکی رو هم نقل کنید. رتبه مشایخ اجازه بالاتر از اصحاب اجماع نیست. وقتی که در اصحاب اجماع دلالت را بر وساقت راوی قبول نکردیم، چه با واسطه چه بلا واسطه، در مشایخ اجازه هم نخواهیم پذیرفت. این استدلال ایرادش چیه؟ اصلا کلا متفاوته. دعوای اصحاب اجماع عبارتی بود که در اختیار و معرفت رجال شیخ طوسی از عبارت کشی نقل کرده بود، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه. دعوا سر معنای این بود که تصحیح یعنی چی، ما یصح یعنی چی. اما تو مشایخ اجازه ما یه عبارتی نداشتیم که سر معنای اون عبارت بحث کنیم. بعضی ها گفته بودن عقلا اگر من کسی را ثقه ندانم از او اجازه بخواهم لغو است، پس او باید، پس اگر از کسی اجازه گرفتم باید او را ثقه بدانم یا لااقل ممدوح بدانم. این استدلال بود. لذا مقایسه این با اصحاب الاجماع مقایسه درستی نیست. نم از این. یه نکته دیگه هم بود. این اصلا اون مورد بحث کرده راجع محمد ابن اسماعیل نیشابوری. محمد ابن اسماعیل نیشابوری شاگرد فضل ابن شازانه، خب بعد استاد کشی و کلینیه. کلینی وقتی میره نیشابور، فضل ابن شازان مرده بوده اون موقع، میره پیش این محمد ابن اسماعیل نیشابوری. بعد کتاب‌های روایی که فضل ابن شازان داشته و حتی رجال فضل ابن شازان، اجازه میگیره تمام این کتب را از محمد ابن اسماعیل. این همین قضیه برای عیاشی هم هست. عیاشی هم فضل ابن شازان رو ندیده، منتها محمد ابن اسماعیل رو دیده، بعد تمامی کتب فضل ابن شازان رو از محمد ابن اسماعیل اجازه گرفته. محمد اسماعیل شاهد فضل شازانه، دقت کردیم؟ خیلی گفتن محمد ابن اسماعیل ثقه است، چرا که هم کلینی از او رفته اجازه گرفته، هم عیاشی. هم کلینی ثقه است، هم عیاشی. ولی کلینی ثقه، یه نفر ثقه میدونه، ما که خودش هم رجالی و اهل فنه دیگه، کلینی که هم کسی نیست. عیاشی ثقه که خودش هم صاحب فنه، یه کسی رو میاد ثقه میدونه. مجموع این دو تا شیخ اجازه بودن ها کافی است که ما به وثاقت محمد ابن اسماعیل اطمینان پیدا کنیم. فهمید استدلال رو؟ استدلال شو فهمید؟ خانم یاد گرفتید یا نه؟ شما الان جمع باشید چه نقدی میکنید؟
درسته اون نقد رو بساده کلی وارده، ولی تو اینجا اگر مثلا خاص بدونید که مثلا یکی از این موارد که استقا بودن اثبات میکنه تو این اجازه بوده،
این باید اثبات میشه. اینکه اینا رفتن از محمد ابن اسماعیل اجازه گرفتن صرف این نشونه میده محمد ابن اسماعیل را ثقه میدونستن.
یه اعتباری به کلامش قائل بودن و یه نمیمونستن
آقا
شما بیه
کتاب
استاد
برای
ما بودن،
یه اعتباری برای محمد ابن اسماعیل بوده، اما این اعتبار نزد خود اینها بوده. شاید کتاب ها مشهوره بوده، محمد ابن اسماعیل هم در میان شاگردان فضل شازان جایگاه بیشتری در میان مردم داشته. اینها برای خودشون نیاز به محمد اسماعیل نداشتن، ولی برای اینکه سندشون متصل بشه که دیگران متهمشون نکنن، از کسی که مقبولیت عمومی داشته رفتن و از اون اجازه گرفتن. حتی ما محمد اسماعیل رو قبول داریم، بحث جداگانه است، ولی این راه برای اثبات وثاقت محمد ابن اسماعیل کافی نیست. اهمیت محمد اسماعیل، ایزایی که الان دست ما هست، نسخه‌ای که از ایزا الان داریم، چند تا نسخه داریم، ولی همه نسخه ها میخوانم به محمد ابن اسماعیل، یعنی در نهایت میخوانم به محمد ابن اسماعیل، از محمد ابن اسماعیل میخوانم به فضل ابن شازان. لذا اونایی که محمد اسماعیل رو ثقه نمیدونن، در اعتبار کتاب ایزای موجود مشکل پیدا میکنه. ما محمد اسماعیل ثقه میدونیم، مشکل نداره، ولی این راه رو قبول نداریم. این که کلینی و عیاشی هر دو رفتن از محمد ابن اسماعیل اجازه گرفتن نسبت کتب فرض به شازان، در صورتی نشون میده که مهندسان ثقه میدونستن که بعضی از این کتاب ها اثبات بشه در اون زمان کتب مشهوره نبودن. کل کتب فرض به شازان
نمیشه
که همشون مشهور نبودن. حالا فعلا همین قرشون داشته باش که باید سرشون بهتر کنترل کنید یاد گرفتید. حالا از اون مورد بحث میکنید، یعنی خود محمد ابن اسماعیل تو روایت که رسید بحث میکنیم. الان میخوام مدل رو تمرین کنیم. پس اینو یاد گرفتی تو شو
مشهور بودن کتاب داریم
این اصل در جای درسته که کثرت و غلبه در یک طرف و ندرت در طرف مقابل باشه. کثرت در یک طرف و ندرت در طرف مقابل منشأ ظهور میشه. این اتفاق اگر بیفته هست و الا باشه بعد همه چیشو تا اینجا. حالا این خود زمان مهمه، مثلا زمانی که این رفتن به شاهبور و از مادرسان گرفتن فرزن شاهزان بزرگ مؤسس و بزرگ اون مدرسه است. بین کتاب های اون آقل در به شاهبور به حد استنساخ به بود نرسته باشه، ولی به جمله هر کدوم درسته داشته چی داشته؟ پس بعد کسرت در یک طرف و ندرت طرف مقابل احراز بشه. ولی در مورد کسی که حالا مهمی نبوده دلیلی هم نشه کتابش خیلی نسخه برداری بشه. حالا اینجا میتونیم بگیم اصل بر چنین کسی بر عدم اشتهاره، چون نادر است که همچین کسی کتاباش رو از نسخه های فراوان بردارن و در اینا برای ما هم نقل نشه. الان دیگه اون اصل مطلب اونه که گفتم بهتون شما یاد بگیرید که اجازه انواع مختلف داره، در همه انواع نمیشه حالا از تقاضای اجازه گرفتن احراز کرد که اون شخص را سقه میدازید. یکی دیگه هم که گفتن که اینم بد نیست، گفتن که آه محمد ابن جعفر ابن مستر به 110 نفر تو رجال نام بردن، اینا از ابن مستر اجازه گرفتن، تقاضا اجازه کردن. داره که ابن مستر ضعیف دقت کردید، ابو مفضل شیبانی، حالا قدیم کامپیوتر هم نبوده چجوری داره خودی شمرده، ابو المفضل شیبانی 197 نفر از اصحاب تو جای مختلف از ابو المفضل شیبانی اجازه گرفتن، تقاضا اجازه کردن، داره که ابو المفضل شیبانی ضعیفه. این نبزه رو آقای خویی آورده برای اینکه نشون به شیخ اجازه بودن علامت وساقت نیست. چرا قبلا چی جواب دادی؟ اونی هم که قائله میگه اینا استثناء شدن. این هم راجع به 197 نفر. پس جنبندی ما تو بحث این شد، ما یه قانون کلی که بگیم شیخ اجازه بودن علامت این است که اون مجیز، اون مجاز از اون مجیز را ثقه میدانسته، در نتیجه اگر مجاز مورد قبول ما باشد مجیز هم باید بگیم ثقه باشد، این ثابت نمیشه. حتی ممدوح بودن مجیز اندل مجاز هم که مسلک شهیدینا بود اونم اثبات نمیشه. باید ببینیم اون کتابی که رفته براش اجازه گرفته چه کتابی بوده، کتاب خودش بوده یا کتاب دیگری، مشهوره بوده یا نبوده، و جایی هم که نشود احراز کرد طبیعتا وساقت و متن ثابت نمیشه. اونایی که سوال داشتن میان بپرسن. الحمدلله حد
داره
حسنه میشه، از ضعیفه در نمیره حسنه میشه روایتش. ما اگر شما تو حجت خبر واحد اعتبار حسنه را هم قبول داشته باشید اونم حجت میشه.
فقط یه نکته اینه که این دوره آدم ها مثلا مثل
شما سوال داشته شده
اینکه بعد از آدم ها شفرت خاص بزن مثلا مثل این سوالی که تقدیر علی ابن ابراهیم اینقدر شهرت داره که مثلا کتابی که در مرحوم خودش میشه با خودش و علیشی خیلی فاصله نداره، ولی هم اصل خودش به کتاب دیگه زیاد داره هم نداره، یعنی که این هم معاصری هجاب معاصره که گرفته کشون همچنان نقل میکنه اصلا. فلیزا اگر یکی نسخه این آره اجازه بده دلالت داره فقط اون شخص میکنه، چون اون خیلی مشکوله نمیشه مثلا کتابش تکیم نسخه بشه یا قرار دیگری.